أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم السجد در این مطهر دوم که عبارت از عرض است، مطالبی را در اول ذکر کرده که بزرگان و محشین و مقررین این را در 18 باب در 18 مورد تفصیل کردن، هر بخشی را مستقلن مورد بحث قرار دادن. یکی کمون اول این بود که از کن که یکی از ها این بود که مسمای مش و مس کافیس یا خیر، و یا اینکه حتما 15 قدم لازمه، که گفتیم مرحوم شهید در کتاب ذکرا گفته ظاهر اصحاب اینه که همون مسمای مش یا مس به شرط اینکه زائل کنه نجاست را کافیست، و لزوم 15 قدم که مرحوم ابن جنید بر طبق او فتوا داده و صحیحه اولی که به عز رسید که صحیح زرار بود بر نو 15 فرمودن، اون 15 یا حمله بر متعارف میشه و یا حمله بر استحباب میشه، به علاوه که در بعض از روایات به طور مطلق ذکر کرده و در مقام بیان هم بوده که کافیه همین انقدر راه بره به اندازه ای که اون شیء نجسی که حاصل شده در کف کفش یا کف پا خوش بشه. بنابراین 15 قدم که حالا شوای سیدم اینه که 15 خطبه گفته و گفتن به این که خطبه بروتر از زراعه، در روایت 15 زرا وارد شده و مرحوم سید تعبیر 15 خطبه کرده که اشکال شده بر سید که تازه خطبه لازم نیست، زرا کمتر از خطبه است. و هر حال چه خطبه باشه چه زرا باشه ضرورتی نداره. بعد از این که روایات مطلقی که در مقام بیان بود اسمی از این نبرده، به این را به مدار را بر ذهاب اون از کنم نجاست قرار دادن، که همانطور که در صحیح وارد شد حتی یذهب اثرها، مدار زائل شدن اثر نجاسته. بنابراین پس یکی از جهات بحث این است که 15 خطبه‌ای که سید فرموده اشاره کردند که لازم نیست، درسته لازم نیست، به کفایت میکنه همینقدر خشک بشه اون جایی که پا نجد شده و ذهاب به مقداری راه بره که اون اثر نجاست از بین بره، چه 15 قدم بشه چه کمتر چه بیشتر. یکی دیگه از مواحثی که مورد بحث بود این بود که فرمودن مماسه کافی نیست، تماس پس کنه همین انقدر پا رو بگیریم روی زمین ولو این که خشک هم بشه کافی نیست، باید حتما راه بره یا مس کنه، یعنی پا رو روی زمین بکشه به اندازه ای که اثر نجاست همون دیگه که در اون روایت فرمود حتی یذهب اثرها، اثر نجاست از بین بره. پس مجرد تماس گرفتن پا با روی زمین مماسه تنها کافی نیست. خب این جهتش معلومه، علتش این بود که در روایات دیگر تغییر کرد به اینکه حتما روی زمین راه بره یا تمام مس کند به اندازه‌ای که اثر نجاست از بین بره. بنابراین نمی شود به مجرد تماس و مماسه اکتفا کرد. بعضی گفتن
بول تصورش به چه شکل از نجس کف پا؟
خشکه یا تره. اگر تر باشه خب تره، اندازه می راه میره که دیگه کاه خشک بشه، یا کف کفشی که نجس به بول شده خشک بشه. حالا هر چند قدمی که به همون مقدار یا انقدر بکشه روی زمین تا اثر اون از بین بره. یکی از دشیست، یا مشک کنه راه بره به اندازه‌ای که خوش بشه کف پا یا کف کفش، یا محس کنه یعنی بکشه روی زمین اونقدر که اثر نجاست بول از بین بره. خب بنابراین مدار در همین، و گفتیم هم روایتی که سرائر از رسک منم نقل کرد از محمد بن حلبی را علیسه تمشی بعد ذالک فی ارض یابسه قلت بلا فقال لا بأسه ان الارض یتحر بعضها بعضا. خب عرض کنم حضورتون که گاهی گفته میشه که این جمله‌ای که در کثیری از روایات وارد شد ان الارض یتحر بعضها بعضا، خب این در مماسه هم شامل میشه. ما اگر کفشمون را گذاشتیم روی زمین و در نتیجه در اثر تماس با زمین خشک شد، یا نجاست خشک شده کف دست، کف کفش روی زمین تماس گرفت، خب باز صادق الارض و یتحر بعضها بعضا، به عرض نجس کف کفش ما یا کف پای ما نجس شد. حالا میام روی زمین طاهر تماس میکنیم پای ما با زمین طاهر، دیگه نیازی به مش یا نیازی به مس کردن نیست. آیا میتوان به این تمسک کرد به تعلیلی که در مقام وارد شده؟ چون میدونید که علت هم معمم هم مخصصه. علتم فرمود الارض یتحر بعضها بعضا، به تفسیر کردیم که یعنی بعض زمین بعض دیگر زمینی که موجب نجاست شده خود او را طاهر میکنه به وسیله خشک شدن. بنابراین پس چرا تماس تنها و مماسه کافی نباشه؟ گفتن که خب اون تعلیل وارد شده، اما در تعلیل در مقام بیان این که مطلق تماس کافی باشه نیست، برای که در روایت دیگر گفت یعنی تمشی راه بری روی زمین، نموج یا ترمود تماس بگیره به قدری که یمسه حتی یزیل و اثرها. بنابراین مجرد مماسه کافی نیست، یکی از دو چیز لازمه، یا مش به قدری که آثار از بین بره، یا مس کردن روی زمین تا آثار او از بین بره. و الا مجرد این که الارض یتحر بعضها بعضا، این را نمیتوان دلیل گرفت که پس به مطلق تماس و مماسه هم کافی باشه. این هم که مطلب دیگری بود. عرض کنم حضورشون که حالا مرحوم استادم میگه از دو جهت، یکی این که قول علیسه یمشی بعد ذالک فی ارض یابسه قلت بلا، بلکه معلوم میشه که مش لازمه که امام فرمود باید روی زمین راه بره، که بعد راوی سوال کرد، راوی هم گفت بله راه رفته روی زمین، بعد فرمود لا بأسه. و همینطور روایتی که دیگری که ان کنت تمشی فی ارض یابسه فلا بأسه، که مفهومش اینه که اگر راه نرفتی کافی نیست، پس مجرد مماسه نمیتوانه کافی برای طهارت باشه. اینم که روشنه. بعد مطلب دیگری که سید میفرمایند به این که عرض کنم که بر تقدیر کفایت مس معتبر امرار رجله علی الارض، باید پا را روی زمین یا کف کفش را روی زمین مرور بده، و کافی نیست که مجرد همین که مس تراب کنه به مجرد او کافی نیست. خب پس مطلب دیگری که سید اشاره میکنه، میفرمایند به این که اگر ما گفتیم مس کافی در حصول طهارت، پس معتبر امرار لج علی الارض است، فروکان ذالک ترابو. خب ببینید، گفتیم که اونی که معتبر است راه رفتن یا مس کردن شیء نجس به کف زمینه. بنابراین حالا اگر ما بگیریم خاکی را که روی زمین برداریم به کف پامون بمالیم و به کف پای نجس را خوش کنیم، کافی یا نه؟ این مطلبی است که یه مقدار قابل توجهه. خب بعضی هم میخوانه اینطور توهم کرده باشن که بالاخره به قول شما مدار این است که با خاک خشک طاهر پایی که نجس شده یا کفشی که کفش نجس شده در اثر اینکه تماس بگیره با خاک خشک، این کفش پاک بشه. بنابراین ما چه لازم دیگه که حتما راه بریم؟ حالا اگر کف از خاک برداشتیم به کف پامون یا کف کفش مالیدیم به طوری که اینها خوش شدن، آیا باز هم کافی نیست؟ خب بازم به منظره مشی علی الارض، یعنی تعبد به مش یا تعبد به کشیدن پا روی زمین لازم نیست. مسئله زمین به منظره آبه، همونطوری که اگر آب ما شیء نجس را توی آب بپریزیم میگیم پاک میشه، یا آب را روی نجس ریختیم میگیم پاک میشه، خاک هم همینطوره. لازم نیستش که ما پا روی خاک بگذاریم یا اینکه پامون را به کف زمین بماریم، بلکه اگر به عکس گرفتیم مقداری از خاک را و روی زمین را مالون به روی کفشمون یا کف پا مالوندیم، باید کافی باشه. این احتمال را بعضی در مقام خواستن ذکر کنن، بلکه مرحوم آی حکیم میگه نه، در ادله فرمود مس کند. مش که اینجا ساق نیست قطعا. شما اگر برفرض مقداری که خاک گرفتید کف پاتون مالیدید، این که مش که قطعا صادق نیست. آمدیم مس، مس کردن با اون هم دختیست که شما پاتا روی زمین مس کنی، اما اگر خاک گرفتی به پات مالیدی، این مس کردن تراب نیست. بر این جهت که در روایت فرموده مس کند در صحیح زراره، فرمود الی من مس الارض بالرجل بالرجل لا مسخ الرجل بالارض. بله، بنابراین بعضی خواستم بگن که خب مگر نه روایت فرمود الارض یتحر بعضها بعضم؟ چرا؟ خب ما وقتی خاکی را برداشتیم به کف پامونم مالوندیم، و بازم که به وسیله زمین پاک کف پای نجس را تطهیر کردیم، چه ضرورتی داره که ما پا روی زمین بگذاریم و پامون را روی زمین فشار بدیم یا مشک کنیم یا مسح کنیم؟ جوابی که دادن که سید میگه نه، این کافی نیست، مرحوم آقای حکیم هم در مقام تعلیل میفرمایند برای خاطر اینکه چون اون چه که معتبر است مسح پا به زمینه، نه مسح زمین به پا، بنابراین این نمیتوانه کافی باشه و کفایت نمیکنه. منصرف از مسح در صحیح زراره که گفت به اینکه مسح کند زمین را تا اینکه پاش به نیاست از بین بره، این مقتضای جمود اینه که ما پامون را روی زمین بکشیم، نه اینکه زمین را بگیریم روی پایمون بکشیم یه قطعه از زمین را. مثلا به قول آقای خویی یه قطعه سنگ را برداریم هی به کف پامون بماریم تا خشک بشه یا در کف کفش، نه. ظهور در این داره که ما باید پا را روی زمین بگذاریم.
آقای
بله، مرحوم آقا خوی بفرمایید می که فرق بر اتصال انفصاله. اگر کسی یک قطعه از زمین را برداشت، مثل سنگی از زمین برداشت، خاک از زمین برداشت و کف پا مالین، اینجا نمیگن این مسکر، بلکه در حقیقت صدق زمین وقتی میکنه که متصل باشه. اما اگر یه بخشی را از زمین شما منفصل کردی، مشی علی الارض یا مسح علی الارض صادق نیست. از این جهته که ایشون میفهمن اتصال منشأ صدقه، با انفصال صدق صادق نیست. مرحوم آقای حکیم میگه که نه، علت انصراف ادله مسح است از جایی که پن خاک را ما برداریم و به کف پا بمالیم. خب بنابراین سیدم میگه اون کافی نیست. مرحوم آقای حکیم میگه ادله منصرفه از اینکه کسی پا زمین را برداره روی پاش بماره یک قطعه از زمین. استاد خویم میگه آقا فرق است، اصلا کسی که خاکی را از زمین برداشته به پاش بماره، نمیگن به اینکه این مس علل عرض کرد یا راه رفت روی زمین، بنابراین این نمیتونه کافی باشه. یه بله چرا دیگه گفت مس کنه علل عرض حتی یه همه اثرها دیگه چی بود در متن روایت چی بود؟ ببینید در روایت اولی که صحیح ضرار است، لا یغسلها الا ان یغسلا ولکن یمسحها حتی یذهب اثرها، مسح کن زمین را تا اینکه اثر نجاست از بین بره. در روایت بعد اینکه روایت معلا بود، فرمود که علیس براه شیء جاف قلت بلا، بعد زمینی که راه میخواد بره اگه زمین جاف باشه روش راه رفت. بعد فرمود کافیه ان الارض سهر و بعدا و بعضا. یا در روایت دیگری که حسنه محمد حلبی بود، الیست تمشی بعد ذالک فی ارض یابسا قلت بلا قال فلا بأس. در همه اینها مشی روی زمینه، یا اینکه مثلا مسح بر زمینه، نه اینکه زمین را برداریم روی کف پامون بمالیم. یا ببینید روایت آخری که روایت احول بود این بود، فرجل یتعو علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتعو بعضه مکانا ظریفا قال لا بأس اذا کان خمسة عشر. همش صحبت این است که ما راه بریم یا پامون را روی زمین مسح کنیم، به الا این که قطعی بگیریم از زمین و بمالیم، این را صادق نیست. حفظ ابن ایسا هیست که اونی که گفت مال ضعیفی خواهد در اینجا چی میگیم؟ اگه روایت حفظ ابن ایسا اونجا چی میگیم؟ و مسحتو مسحتو یعنی به زمین ماروندم، نه اینکه زمینی گرفتم به کف پا ماروندم. بله مسحتو یعنی کشوندم، مسح کردم. عرض کنم که حالا یه تحقیق مرحوم استاد هلی در اینجا کرده، یه تحلیقی مرحوم استاد هلی در مقام آورده، دیدم که این تحلیل رو به عرضتون برسنم. خب نکته خب خودش هم عرب بوده. می فهمم بین که مسح در لغت عربی متعدی میشه هم به نفسه هم به غیره، به با تعدی پیدا میکنه. یکیش میشود مفعول اول، دومی میشه مفعول ثانی. مثل مسحته به یدی، اینجا مسحته یا مسحته وجهی به یدی میشه اولی مفعول اول، دومی هم مفعول دوم میشه. من معمول با در جای داخل میشه که اون با به اصطلاح مدخول با او ماسه و اولی ممسوحه. مثل مسحت و رجلی به یدی، معناش این استش که ما پایی که ممسوح هست با دستمون او را پاک کردیم. خب در آیه شریفه که می فرماید به این که فمسحوا بوجوهکم به ایدیکم الالمرافق، فمسحوا به رؤوسکم به ارجلکم الالکعبین، این درست به عکسه. فمسحوا به رؤوسکم به ایدیکم، خب به سرتون مسح کنید. با اینکه معمولا با بر چیزی داخل میشه که او ماسه و دیگری ممسوحه، اما در اینجا میفرماید فمسحوا به رؤوسکم، سر که ما مسح نمی کنیم که دست را روی سر مسح می کنیم، اما در این آیه شریفه میگه فمسحوا به رؤوسکم. بعد این وقتی سوال میکنه زراره که به چه دلیل کافی مسح بعذر است، امام در اونجا میفرماید لمکان با، به خاطر کلمه با. از این که فرمودی کلمه با معلوم میشه این با بای به معنی مفعول دوم نیست، بلکه گفتن این با تبعیضیگه است. استاد ما مرحوم شیخ حسینی میگفت نه، این با تبعیضیگه نیست، بلکه در همین آیه شریفه فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، این با الساقه، مثل بزید داون که در فنف خوندیم. یعنی فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، یعنی مس را دستتون را ملحق کنید به سرتون، الساق کنید به سر. بعد الساق هم به مختصر تماسی کافیه. علتی امام فرمود لمکان با، برای اینکه این با الساق، با الساق هم معنای اینه که مدست شما اگر به سرتون ملصق شد کافیه. بنابراین آیه شریفه فمسحوا برؤوسکم، استاد هلی میگفت که اینجا به عکس عمل شده، فمسحوا رؤوسکم به ایدیکم باید بگه، الا آنکه فرموده فمسحوا برؤوسکم، بای برؤوسکم بای الساق، که بعضی خیال کردن این بای تبعیضیه است که معمولا با به معنی من تبعیضیه نمیاد. این که امام فرمود لمکان با، به خاطر این که چون با الساق، یعنی شما سرتون را ملصق کردید دستتون به سر، کافیه. و این کافیست در او به مقدار مثلا سه انگشتم به سر اماردین کافیه. خب حالا طبق نظر ایشون در عربیت همیشه با مدخول با عبارت است از ماس و مفعول اول ممسوحه. بنابراین اگر به ما گفتن مسحت الارض برجلی، منش که پام را روی زمین کشندم. اگر گفت مسحت رجلی بالارض، این معنیش اینه که زمین را به پای پان مالیدم، پام ثابت زمین مسح کرده. اگر گفت مسحت الارض برجلی، معنیش اینه که زمین ثابت، رجل من متحرکه و به روی زمین رفته. بنابراین اگر در روایات وارد شده است که مسح کردن کافیه، معنیش اینه که ماس عبارت است از پا و رجل عبارت است از ممسوح، چی؟ عرض عبارت از ممسوحه. بنابراین این که مرحوم استاد خویی خواسته بگه از جهت اتصاله، اگر یک بخشی منفصل شد مثل یک تکه سنگ را از زمین کندیم و روی پامون مالیدیم، یا یک مشت خاک برداشتیم روی پامون مالیدیم، اینجا در حقیقت ماس عبارت از اس، ممسوح عبارت از پای مایه. بله، بنابراین اگر اینطوری شد در روایت برمیاد که اون چرا که باید مس بشود پا روی زمین باید مس بشه. بنابراین مسح تو یمسحه بالارض، به زمین پا را به زمین بمانه حتی یذهب اثرها. پس بنابراین اگر به عکس شد که ما زمین گرفتیم به پا مالیدیم، این برخلاف روایت میشه و بنابراین تعبد اگر مخصوص باشه به مورد روایت، جایی که اگر تکه ای از زمین را گرفتیم و به روی پامون مالیدیم شامل اون نمیشه. پس بنابراین یک جهت دیگر از این بحث اینه که اون چه که کافیه برای ذهاب نجاست این است که پا را به زمین بمالیم و مس کنیم، نه زمین را به پا بمالیم. نه احتیاج به فرمایش استاد خوییه که ایشون میفرمایند که قطعی از زمین برداریم بمالیم، این اتصال نیست و در شرط اتصال انفصال معتبره و با منفصل شدن کافی نیست. نمیدونم که به فرمایش آقای حکیم میگه منصرفه، نه، اساسا وقتی که میگه که باید ماس کنید به زمین، معناش این است که ماسه پاس به وسیله پا باید به زمین ماس کرد و ممسوح باید زمین باشه. و بنابراین اگر پا ما کشندیم روی زمین کافیه، و به عکس اگر قطعی از زمین را گرفتیم و روی پامون مالیدیم، او علال قاده طبق روایات کافی نخواهد بود. این همین تحقیقی است که ایشون می‌فرمایند. مطلب دیگری هم بود که درود به عرض رسید و اون این بود که از کنم مثل مالیدن روی سنگ و آجر و جس و نوره کافی هست. ولی عجیبه، مرحوم سید بعد در مسئله تیمم اینجا رو مورد اشکال میکنه، با اینکه اونجا هم میگم سعید به معنای وجه الارض، ولی اونجا میگه روی آجر و یا امثال نوره و امثال ذالک، اشکال میکنه که تیمم بر آنها ممکنه جائز نباشه. مرحوم استاد حلی ما که یک فحصی میکرد در آراء سید، میگفت چطور شده که سید اینجا میگه این عرض و بنابراین راه رفتن روی آجر، نوره، گچ و امثال زاده کافیه، ولی در باب تیمم میگه نه، اینها از خارج شده و تیمم بر اونها خالی از اشکال نیست. یک چنین حرفی در اونجا هست. اما حالا مطلب دیگر تمسک به استصحاب تعلیقیه. آیا می توانیم بگیم که این مثلا زمینی که آهک شده، خب این آهک همین سنگای کوهه، سنگ کوه که مسلما سعید بر او صادقه، بگیم آقا ما قبل از این که الان که این آهک شده، بگیم این آهک قبل از این که آهک بشه، اگر ما میخواستیم روی او سجده کنیم یا تیمم کنیم کافیه، الان هم استصحاب کنیم بقای کفایت را، مثل اون که در عصیر عنبی میگن، در زبیب میگن. ببینید در زبیب چی میگیم استصحاب تعلیقی اونجا را؟ میگیم این زبیب اون زمانی که انگور بود اگر میجوشید حرام میشد، پس الان هم همین زبیب که انگور سابقه اگر بجوشه حرام میشه. این در صورتی که الان که انگور نیست، الان زبیبه، اما حالت سابقه را استصحاب میکنیم، میگیم سابق که این انگور بود و زبیب نشده بود اگر میجوشید من حرام بود، پس الان هم اگر بجوشه حرامه. این میشه استصحاب تعلیقی. بگیم لو کان این شی لو قل در عصر قبل کان متنجسا فالان هم کما کان اگر بجوشه متنجس میشه. خب از این طرف باید گفتن خب باز این معارض با استصحاب حلیته. بگیم آقا این کشمش قبل از این که بجوشه که حلال بود، حالا با جوشیدن نمیدانیم حرام شده یا نه، استصحاب کنیم بقای حلیت را. لذا میگن استصحاب تعلیقی معارض با استصحاب حلیته. من در شک هم هر دو استصحاب به تعارض تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصالت الحل. در اینجا هم اینطوری بیان بگیم، بگیم آقا این نوری که الان زمینی که مبدل به نوره و مبدل به آهک شده، اگر قبلن بهش سجده می کردیم یا قبلن روی این راه می رفتیم مسلمن طاهر می شد. پس الان هم اگر روی همین زمینی که مبدل به آهک شده راه بریم طاهر می شه. استصحاب کنیم بقای حالت قبل از نور شدن را. بگیم اون زمانی که زمین بود و نور نشده بود، اگر راه می رفتیم روی این طاهر می شد. الان هم که مبدل به آهک شده استصحاب کنیم بقای او را. خب میگن این در نتیجه استصحاب تعلیقیه. استصحاب تعلیقی را در جای خودش گفتن که معارض با استصحاب بقا حلیت که در همون مورد عنب گفتیم. اینجا هم بگیم که آقا ما استصحاب نمیتونیم بکنیم استصحاب تعلیقی را، برای اینکه استصحاب تعلیقی معارض داره. اگر معارض برقرار نداشت شک میکنیم با توجه به اینکه استصحاب تعلیقی را بسیاری حجت نمیدانند، شک میکنیم عند شک در اینکه آیا روی نوره راه رفتن موجب زوال نجاست میشه یا نه، استصحاب میکنیم بقا نجاست را. بگیم دست پای ما قبلا نجس بوده، الان که روی آهک راه رفتیم نمیدونیم طاهر شده یا نه، استصحاب میکنیم بقا نجاست را. بنابراین کسی اگر خواسته باشه از این راه تمسک کنه به استصحاب تعلیقی، میشه جواب داد که این استصحاب تعلیقی معارضه با استصحاب نجاسته. بعد از استعارض طرفت تساقط کنه، بعد مرجع چی میشه آقایون؟ میگه اون وقت مرجع اصالت طهاره. میتوانه کسی به این جهت حکم به طهارت کنه در صورتی را که تعلیق ملکی روی آهک یا روی آجر یا امثال ذلک راه بره. ولی خب اشکال اینه که خود سید در بحث تیمم اینها را احتمال میده از امسق از خارج شده باشند. والحمدلله صلی الله علیه و رسوله و آله.